بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم به پیشگاه آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان و درود و سلام داریم خدمت شما عزیزان گرامی، خانمها و آقایان محترمی که این سلسله مباحث رو پیگیری میکنید و از لا ولای تاریخ رگه های عاشورایی رو اخذ میکنیم تا علت وقوع این حادثه عظیم رو پیدا کنیم. در سال دهم هجری بودیم و در حجۃ الوداع بودیم که خدمت دوستان عرض کردیم کاروان بزرگ حج مناسک خودش رو تحت رهبری پیامبر بزرگوار انجام داد و به دستور آن حضرت به سوی مدینه حرکت کرد. در مابین حرکت بود که حضرت جبرئیل نازل شد و دستور تعیین امام علی علیه السلام رو به جانشینی و ولایت خودش در میان مردم مطرح کرد و پیامبر رو مأمور به ابلاغ این پیام کرد. آقا رسول الله به فکر عمیقی فرو رفت. در مسیر که می آمد همینطور اندیشه می کرد که چگونه میشه این ابلاغ رو میان این مردم مطرح کرد، چگونه مردمی که در جریان صلح حدیبیه حاضر نبودن زیر بار اون صلح نامه برند، اکنون در این سفر چگونه این مطلب مهم رو پذیرا خواهند شد. و در همین سفر حجۃ الوداع هم بسیاری از اونها از انجام یک دستور ساده‌ای که پیامبر فرمان داده بود که کسانی که قربانی نیاوردن از احرام بیرون بیان، عده زیادی سر باز زدن و ما نسبت به این موضوع در جلسات پیشین گفتگو کردیم و رفتار اونها باعث شده بود که پیامبر ناراحت بشه. حالا چگونه این مردم حاضرند که این دستور و ابلاغ مهم پیامبر رو بپذیرند؟ پیامبر در راه که می آمد عمیقاً در این اندیشه بود که آیا با گفتن این ابلاغ اونها حاضر به تسلیم در برابر چنین دستور بزرگی هستند؟ آیا عکس العمل اونها در برابر این فرمان چه شکلی خواهد بود؟ مخالفت هاشون چگونه خواهد بود؟ پذیرش هاشون چگونه خواهد بود؟ در همین افکار بود که این ابلاغ از اون موقعی که جبرئیل فرمانش رو داده بود به تأخیر برخورد کرد، چون پیامبر دائم در فکر این بود که با مطرح کردن این ابلاغ وضعیت و اجتماع مسلمانان که این حج آخرین حج هم بود چگونه خواهد شد. به هر حال کاروان همینطور که می آمد به نزدیکی منطقه‌ای به نام جحفه رسید. با رسیدن کاروان به این منطقه تدریجاً راه بسیاری از قبائل که همراه پیامبر بودند از جحفه جدا می شدند. در این هنگام بود که برای دومین بار و حتی بعضی از متون هست سومین بار جبرئیل نازل شد و آیه 67 سوره مائده رو دوباره تکرار کرد که متضمن تأکید بیشتر و تعجیل زیادتر در ابلاغ این دستور بود و بر اون حضرت محکم این سفارش حضرت حق به عنوان آیه فرود آمد که یا ایها الرسول، ای رسول ما، بلغ ما انزل الیک، آنچه که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن، درنگ نکن. و ان لم تفعل، و اگر ابلاغ نکنی، فما بلغت رسالته، تو رسالت خودت رو انجام ندادی، کامل نکردی. والله یعصمک من الناس، خدا تو را از شر مردم نگه می‌داره، ناراحت و دلواپس و نگران این مطلب نشو. این آیه ضمن اینکه به پیامبر تأکید می‌کرد که در انجام این عمل عجله کن، این بهترین فرصت هست برای ابلاغ این دستور، خود این آیه موجب دلگرمی پیامبر شد و وعده صریح الهی. کدام وعده؟ اینکه والله یعصمک من الناس، که خدا تو را از شر مردم حفظ میکنه، به دلیل اینکه خوف آن حضرت، ترس آن حضرت، نگرانی آن حضرت از عکس العمل و واکنش مردم به گونه ای بود که در گفتن و ابلاغ این دستور الهی تعلل میکرد، به خاطر اینکه نگران بود نکنین وحدت مسلمان ها از میان بره. اما با لحن قاطعی که دوباره خداوند به وسیله جبرئیل برای پیامبر ابلاغ کرد، تأمل دیگه برای پیامبر جایز نبود. به همین دلیل بود که پیامبر خدا در اون وقتی که به منطقه قدیر خم رسید دستور توقف داد و فرمان داد که اونهایی رو که جلو رفتن برگردن، و صبر کرد تا اونهایی که هنوز نرسیده بودند برسن. سپس دستور داد که زیر درخت‌های صحرایی که در اونجا قرار داشت اون منطقه رو تمیز کردند و یک بلندی شبیه منبری از جهاز شتران ساختند و فضا رو برای یک خطبه تاریخی آماده کردند. اما قدیر کجا بود؟ قدیر نام یک ناحیه‌ای در میان مکه و مدینه است که بر سر راه حاجیان قرار داشت و به خاطر وجود برکه‌ای که در این محل در اون آب بارون جمع می‌شد به این نام شهرت یافت. قدیر در 3-4 کیلومتری جحفه واقع شده و جحفه در 64 کیلومتری مکه قرار داره. از مکه به سمت مدینه که میخوایم بیان 64 کیلومتر فاصله جحفه تا مکه هست. از جحفه تا قدیرم نزدیک 3-4 کیلومتر هست که جحفه خودش یکی از میقاتهای پنجگانه است. جحفه راه اصلی تجمع اهالی مصر، مدینه، عراق، شام اینها بود که در این منطقه از هم باید جدا می شدن. و وقتی که به قدیر خم رسیدن، قدیر خم به علت وجود آب و چندین درخت کهنسال اونجا محل توقف و استراحت کاروان پیامبر قرار گرفت، با وجود اینکه فصل تابستان بود و گرمای طاقت فرسایی وجود داشت. به همین دلیل این منطقه رو پیامبر انتخاب کرد که هم آب در آنجا بود، هم زیر سایبان چند درخت اونجا محل رو برای سخنرانی تاریخی خودشون انتخاب کردند. زمان روز 18 ذی‌الحجه است. نماز ظهر رو به جماعت می‌خوانند و در اون گرمای شدید پیامبر از اون جهاز شتران بالا میره و خطبه بلیغی رو ابلاغ می‌کنه که در نقل برخی از جمله‌ها و تقدیم و تأخیر گفتارهای پیامبر اختلافات زیادی در روایت‌های تاریخی دیده میشه. سخنان که در روز قدیر عنوان شد در حجم‌های متفاوتی ضبط شده و در دو عنوان کلی حدیث قدیر و خطبه قدیر ما میتونیم اونا رو تقسیم بندی بکنیم. منظور از حدیث قدیر همون عبارت معروف من کنت مولا فهذا علی مولا مطرح هست و به تنهایی برای اثبات ولایت حضرت علی علیه السلام کفایت میکنه. این حدیث متواتر هست و مصادر فراوانی هم از فریقین گزارش شده، اما منظور از خطبه قدیر مجموعه متونی است که بخش‌های بیشتری از سخنرانی پیامبر را نقل کردند. اگرچه حدیث قدیر از گذشته تا کنون مورد توجه عالمان شیعه و سنی قرار گرفته و مطالب فراوانی هم در این خصوص به رشته تحریر در آوردن، اما در خصوص خطبه قدیر و مقایسه تطبیقی و پژوهشی که باید بین لایه‌های این خطبه صورت بگیره هنوز کار عمیق انجام نشده. گرچه مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر خودش زحمات فراوانی در ریشه‌یابی سندی این خطبه انجام دادن، باز تحلیل‌های خاص هنوز مانده. من دو کتاب جدید رو نام می‌برم که در دوره معاصر نسبت به خطبه قدیر پرداخته شده و میشه به اونها توجه کرد. یکی کتاب نور الامیر فی تثبیت خطبت القدیر از امیر تقدمی معصومی هست که به تقویت متن خطبه پرداخته، و دیگر کتاب ناگفته هایی از اسناد خطبه قدیر نوشته محمد علی موحدی که علاوه بر بررسی های عمیقی که در باب اسناد خطبه قدیر انجام داده، به ردیابی خطبه در میان آثار فریقین یعنی شیعیان و اهل تسنن پرداخته و میتونه در ادامه این کارها ما به نتایج عمیق‌تر و بهتری از این خطبه برسیم. هنوز جا داره که راجع به این خطبه هم از جهت سندی و هم از جهت محتوایی که کمتر از سندی کار شده بپردازیم. بر اساس پژوهش‌هایی که انجام شده از خطبه قدیر سه نوع ضبط وجود داره که به خطبه کوتاه، خطبه متوسط و خطبه طولانی مشهور شده. خطبه کوتاه در منابع فریقین وجود داره، اما متن‌های طولانی‌تر تنها در مصادر مکتوب شیعی پیدا میشه. خطبه کوتاه بر اساس منابع موجود اولین بار در کتاب المسترشد گزارش شده و پس از اون شیخ صدوق در کتاب خصال خودش با اسناد متعددی از معروف ابن خربوز این خطبه رو نقل کرده. مشابه متن الخصال با اندک تفاوت توسط ابوالقاسم طبرانی در کتاب المعجم الکبیرش با سند صحیح نقل شده. پس از طبرانی ابن مقازلی شافعی هست که در مناقب علی ابن ابی طالب صورت دیگری از این خطبه رو نقل کرده. این خطبه در منابع زیدیه هم با یک روند چشمگیری گزارش شده و نخستین منبع موجود از این خطبه کتاب الکامل المنیر اثری است که منسوب به قاسم الرسی است، متوفای 246. اما خطبه های طولانی تنها در منابع شیعی یافت میشه. خطبه متوسط در اقبال سید ابن طاووس موجود هست و سید ابن طاووس این خطبه رو از کتاب النشر و والطی نقل میکنه. خطبه طولانی اولین بار توسط احمد ابن محمد طبری خلیلی متوفای 275 در مناقب علی ابن ابی طالب گزارش شده که اگرچه این کتاب الان موجود نیست، اما سید ابن طاووس روایت هایی از این کتاب رو از جمله خطبه طولانی قدیر رو در کتاب الیقین خودش نقل کرده. پس از ابن طاووس ابو جعفر محمد ابن جریر طبری معروف به طبری آملی صغیر در یکی از آثار خودش که برخی اون رو کتاب دلائل الامامت میدانند به نقل از استادش که استادش ابوالمفضل محمد ابن عبدالله شیبانی این خطبه طولانی رو گزارش کردند، اما در نسخه های موجود از دلائل الامامت این خطبه الان پیدا نمیشه. به هر حال ابو علی محمد ابن حسن ابن علی فتال نیشابوری در کتاب روزت الواعظین و بصیرت المتعظین خطبه طولانی رو از قدیر آورده که بدون ذکر سند از امام محمد باقر علیه السلام نقل میکنه. این اثر در حقیقت قدیمی ترین کتابیه که مشتمل بر خطبه طولانی است و بر دسترس هم هست این خطبه. البته مؤلف در مقدمه توضیح میده که تمام روایات کتاب رو از منابع معتبر و از معصومان علیهم السلام نقل کرده، بنابراین نیازی به ارائه سند ندیده. و احمد ابن حسن ابن احمد جاوانی متوفای سده ششم هجری در کتاب نور الهدا و علامه طبرسی در الاحتجاجش و سید ابن طاووس در دو کتاب الیقین و التحسین این خطبه شریف رو آوردند. بر اساس پژوهش‌های انجام شده میتوانیم بگیم که قدیمی ترین نسخه موجود از متن خطبه کوتاه مربوط به قرن چهارم هست و قدیمی ترین منبع نقل خطبه متوسط در قرن هفتم هست و قدیمی ترین منبع نقل خطبه طولانی در قرن ششم هست. ما از میان این سه متنی که وجود داره، یعنی متن خطبه کوتاه که تحت عنوان حدیث قدیر هست و متن خطبه متوسط و متن خطبه طولانی، از میان اونها ما خطبه طولانی رو انتخاب میکنیم که این خطبه رو هم از کتاب شریف القدیر مربوط به مرحوم علامه امینی جلد یک صفحه 214 ترجمه اونو مطرح میکنیم که خود علامه امینی این خطبه طولانی رو از کتاب الولایه محمد ابن جریر طبری مفسر و مورخ بزرگ اهل سنت آورده که خود طبری هم از زید ابن ارقم نقل کرده و اینطور گفته که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اون روز، یعنی روز قدیر، در برابر مردم چنان که در سیر تاریخی خودمون عنوان کردیم، حدود 100,000 نفر تا 120,000 نفر رو که جمع شده بودن، در میان اونها علی علیه السلام رو کنار خودش قرار میده و به این خطبه طولانی میپردازه. خب الان ما میخوایم وارد این خطبه بشیم و منتها چون زمان ما گذشته، اجازه میخوام از شما دوستان خوب که بحثم رو اینجا تمام کنم و انشالله در جلسه آینده سر خطبه طولانی بریم و در یک جلسه که احتمالا زمانش هم طولانی خواهد شد، ما خطبه قدیر رو مطرح بکنیم و اگر عمری باقی بود انشالله در جلسات بعد مقدار بیشتری راجع به این خطبه گفتگو خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.